صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگارا، از لحظه‌ای که چشمان خود را از خواب می‌گشاییم و تا زمان که وجودمان از فرط خستگی به خواب می‌رود، شاهد قدرت، جلال، بزرگی و رحمت و حقیقت تو هستیم. در طبیعت، در زندگی، در مردم، در خانواده، در کار و در فکر و قلبمان، ای خدا، قادریم اعمال و قدرت تو را ببینیم. تو را شکر می‌کنیم که نسبت به بندگان نالایق و یاغی و خطاکارت اینقدر محبت داری که ما را هنوز ترک نکرده‌ای. بار الها، در حضور تو شرمنده و رسوا و خجل هستیم. در حضور تو ما روسیا هستیم. استدعا می‌کنیم که ما را در رحمت و فیض خود نگاه دار و بر ما ترحم فرما و گناهان ما را ببخش که نیازمند بخشش توییم. ما را از نو بیافرین، قلب تازه عطا کن که در آن میل به گناه مرده باشد و در عوض اشتیاق بر قدوسیت و پاکی و خدمت زنده باشد. تو را شکر می‌کنیم که دعای بندگانت میشنوی و پاسخ می‌دهید، دعایی که با ایمان باشد. پس خداوندا، اکنون که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می‌کنیم، استدعا داریم که به ما حکمت و فهم بده تا از کلامت چیزهای عجیبی را ببینیم. این دعا را به نام و به لیاقت مسیح زنده می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا، برنامه از صدای انجیل. هموطنان عزیز و یاران گرامی، شادی و سلامتی الهی بر شما باد. امیدوارم که در این ساعت لحظه خود را از مشکلات و پریشانی های دنیا جدا نموده و توجه خود را معطوف به عالم معنویت و کلمات جاودان و حیات بخش خدا کنید، زیرا در او آرامش حقیقی و زندگی ابدی و شادی جاودانه است. در او وجود داریم و بدون او هیچ هستیم. خداوند مهربان از روی محبت بی پایانش، محبتی که ما انسانها لیاقت آن را نداشته و نداریم، اراده فرمود که بندگان گمراه و سرگردان و خاطی خود را از قهقرای ظلمت و اسارت اهریمن و شرارت برهاند. او با فرستادن عیسی مسیح راه آزادی و طریق وصال به خود را به ما نشان داده و اعلام نمود که اگر ما نیز همانند عیسی مسیح مطیع اراده‌اش باشیم و در جاپای او قدم برداریم، نه فقط در فیض او قرار می‌گیریم و از رحمت و بخشش نصیب می‌یابیم، بلکه به مقام فرزند خواندگی ارتقا یافته و او مانند پدر و ما همانند فرزندانش خواهیم بود. فرزندان نور و راستی، فرزندان عدالت، فرزندان ایمان، فرزندان پاکی و قدوسیت و فرزندان بخشش، فرزندان خدا. و امروز این در رحمت الهی و این دعوت الهی به سوی همه ما باز است و او ما را دعوت می کند که به ملکوت سماویش وارد شویم و برای این منظور ما زندگی و تعلیمات و اعمال و رفتار عیسی مسیح را که یگانه منجی و نجات دهنده زنده بشریت است برای شما از انجیل مقدس می‌خوانیم تا شما را با راه راستی و کلمه خدا آشنا سازیم. از شما دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل نهم بگشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. در ادامه مطالعه کلام خدا از آیه 46 غذای رو را کسب می‌کنیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که آیات را براتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی جهت روشن کردن موضوع برزتون برسونم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. کلام خدا میفرماید و در میان شاگردان عیسی مباحثه شد که کدام یک از ما بزرگتر است. عیسی خیال دل ایشان را ملتفت شده طفلی را بگرفت و او را نزد خود برپا داشت و به ایشان گفت هر که این طفل را به نام من قبول کند مرا قبول کرده است و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته باشد زیرا هر که از جمیع شما کوچکتر باشد همان بزرگ خواهد شد زیرا هر که از جمیع شما کوچکتر باشد همان بزرگ خواهد شد. یوحنا جواب داده گفت ای استاد شخصی را دیدیم که به نام تو دیوها را اخراج می کند و او را من نمودیم از آن رو که پیروی ما نمی کند. عیسی بدو گفت او را ممانعت نکنید زیرا هر که ضد شما نیست با شما است. در این آیات عیسی مسیح ابتدا درباره مقام و منزلت تعلیم می دهد و به ما نشان می دهد که دید الهی با دید بشری در این مورد کاملا متضاد و متفاوت است. دنیا مقام و بزرگی شخص را در تحصیل، قدرت، زور و زر و حاکمیت می داند. یعنی هر که سوادش زیاد باشه، هر که صاحب مقام باشه، هر که پولدار باشه، هر که حکمت داشته باشه و حاکم باشه می گیم فلان شخص بسیار شخص بزرگی است و یا شخص مهمی است. ولی عیسی مسیح برخلاف این عقیده تعلیم می‌دهد و می‌گوید اگر می‌خواهید بزرگ و مقبول خدا شوید دقت کنید اگر می‌خواهید بزرگ و نزد خدا مقبول واقع شوید باید همانند کودک خودتون رو بی‌ریا فروتن و کوچک کنید هیچ بدانید زیرا بزرگی در نزد خدا در خدمت کردن و کوچک شدن است دقت کنید بزرگی در نزد خدا عزت یافتن در نزد خدا در خدمت کردن و کوچک شدن است. در آیات قبل عیسی مسیح با قدرت الهی پسر قشی رو شفای کامل عطا می کنه و مردم باز شاهد قدرتش خدا می شن. و با اینکه در آیه 45 او درباره صلیب و مرگ خودش نبوت می کرد شاگردانش امید داشتن که مسیح پادشاه جسمانی اسرائیل بشه. برای همین بود که با یکدیگر به صحبت کردن پرداخته بودند که چه بسا درباره مقام و موقعیت در حکومت مسیح به جر و بحث پرداخته بودند که کدام یک از ماها بزرگتر هستیم. بدون اینکه صداشون به قول معروف بلند بشه و عیسی بشنود، کتاب مقدس میگوید که عیسی که از روح الهی مملو بود، بدون آنکه کلامی بشنود، خیالات آنان را فهمید یا فکرشون رو خواند. پس به آنها تعلیم میده که دید و افکارشون درست نیست. و از هدف و مقصود الهی به دور هستند. و برای اینکه توجهشون رو به حقیقت خدا معطوف بداره و بزرگی از نظر خدا را برای آنها تعلیم بده، طفلی رو برمیگزینه و در میان آنان برپا می‌دارد. چرا مسیح کودکی رو انتخاب می‌کنه؟ برای اینکه اطفال فروتن و از آرزوی مقامات دنیوی آزادن. حالا او این کودک را نمونه می‌گذارد تا همه بفهمند که چطور باید باشن. آنهایی که خود را بزرگتر از دیگران می دانستن باید نسبت به برادران کوچکتر و ضعیفتر مراعات نموده و به خاطر بسپارن که هر که آنها را احترام می کند مسیح را که برایشان جان نثار کرده است احترام نموده است. عیسی مسیح می گوید بزرگترین شخص کسی است که فروتنی او بیشتر از سایرین باشد. پس بر طبق این معیار بسیاری از بزرگان این دنیا در نظر خدا در حقیقت خیلی کوچک و چه بسا هیچ هستند. و در عوض بسیاری از ایمانداران مسکین و گمنام مقامشون حقیقتاً بسیار بلنده. و دوستان عزیز این حقیقتی است آسمانی و جاودانه. و خوشا به حال ما اگر آن را بپذیریم و عملاً در زندگیمون انجام بدهیم. پس اگر می خواهید بزرگ باشید، در نزد خدا عزیز باشید و مقبول پسند خدا، در این دنیا از همه کوچکتر بشید، فروتن باشید، خدمت کنید، مثل کودک بی ریا باشید و جا طلب و مقام طلب و پول پرست و مقام داشتن رو پیروی نکنید. این مثال صدق می کند که می فرماید افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. در آیه 49 معلوم می شود که گذشته از این 12 رسول، افرادی بودند به نام عیسی مسیح معجزات انجام می دادند. به نام مسیح قادر به انجام معجزات بودند. و این ثابت می کند که در نام عیسی مسیح قدرت خدایی است و خوشبخت کسانی هستند که در مسیح و در قدرت او زندگی می کنند. امروز نیز خدا را شکر که بسیاری به اسم عیسی مسیح شفا یافته و سلامتی خود را از او دریافت می دارند و در واقع برای جلال نام مسیح قدرت آسمانی آشکار می شود. از آیه 51 الی 57 بی احترامی سامریان نسبت به عیسی مسیح و داوطلب شدن 3 نفر را ملاحظه می کنیم که اجازه می خواهم این آیات را ابتدا براتون بخونم و سپس توضیحاتی در این مورد به عرضتون برسونم. می فرماید و چون روزهای صعود او نزدیک می شد، روی خود را به عزم ثابت به سوی اورشلیم نهاد. پس رسولان پیش از خود فرستاده و ایشان رفته به بلدی از بلاد سامریان وارد گشتند تا برای او تدارک ببینند. اما او را جای ندادند، از آن رو که عیسی عازم اورشلیم بود. و چون شاگردان او یعقوب و یوحنا این را دیدن، گفتند ای خداوند، آیا می خواهی بگوییم که آتش از آسمان بایده اینها را فرو گیرد، چنان که الیاس کرد؟ آنگاه عیسی روی گردانده به دیشان گفت، نمی دانید که شما از کدام روح هستید؟ نمی دانید که شما از کدام نوع روح هستید؟ زیرا که پسر انسان نیامده است تا جان مردم را هلاک کند، بلکه تا نجات دهد. پس به قریه دیگر رفتن. در این آیات حضرت لوقا شهر مسافرت آهسته و شاهانه عیسی مسیح را از جلیل به اورشلیم برای ما بازگو می کند. مقصود از ایام صعود مسیح نزدیک می شد، اشاره به پایان یافتن مأموریت آسمانی او می باشد، یعنی صعود عیسی مسیح به آسمان که 40 روز پس از رستاخیز از مردگان به وقوع پیوست. حضرت لوقا می فرماید که او با عزم ثابت یا راسخ به سوی اورشلیم و به استقبال صلیب می رفت. رنج های صلیب که در مقابل او بود پیش می رفت. پس با عزم ثابت خود را آماده می ساخت تا درد و رنج های صلیب را تحمل کند. چرا؟ زیرا عیسی مسیح برای نجات اهل عالم آمده بود. کار او و هدف از آمدنش این بود که بشر را از ظلمت گناه برهاند، تاوان گناهان بشر را بپردازد و آدمی را نجات دهد. مسیح فقط پیام آور نبود، بلکه نجات دهنده بود، منجی بود و هیچ راهی برای انجام این مأموریت به غیر از صلیب شدنش در پیش نداشت. زیرا می بایستی تاوان گناهان را بپردازد تا نجات دهنده شود. لذا بدون تردید صلیب را انتخاب می کند و با عزم راسخ به استقبال مرگ می رود. در حین سفر لازم بود که از قریه های مختلف که جزو سامره بود عبور کنند. او 12 رسول خودش رو که همراهش بودن و عده دیگر رو می فرسته در این دهات ها که راه را براش آماده کنه، یا قبلا خبر ورود به این دهات ها را اعلام کند تا منزل و غذا برای خودش و شاگردانش و پیروانش تهیه کنند. وقتی شاگرداش وارد یکی از این قریه ها که مردمش اهل سامره بودن میشن، سامریان آنان را نمی پذیرن. چرا؟ میگوید چون مسیح قصد داشت به اورشلیم بره، زیرا شهر مقدس بود. اما سامریان اورشلیم را مقدس نمی دانستن. سامریان که خود از یک طرف اسرائیلی بودند ولی از طرف دیگر بت پرست هم بودند و فقط 5 کتاب تورات را قبول داشتند، سایر کتب انبیا را رد می‌کردند. آنها آمده بودند معبدی بر روی کوه جزریم ساخته بودند و میگفتند که خدا را باید در این معبد پرستش کنیم و نه در عبادتگاه اورشلیم که حضرت سلیمان بنا کرده بود. رسومات مذهبیشون آمیخته با بت پرستی بود. حالا دلیل نپذیرفتن عیسی و پیروانش همونطوری که عرض کردم به خاطر تنفری نبود که آنها از مسیح داشتن، بلکه به خاطر تنفری بود که آنان از یهودیان داشتن و نه الزاماً از مسیح، زیرا عده‌ای از آنان حتی به عیسی مسیح ایمان آورده بودند. وقتی شاگردانش این نوع رفتار ناپسندانه رو می‌بینن بسیار خشمناک میشن. پس به مسیح میگوین که بهتر است از خدا بخواهیم که این مردم متعصب و بی‌ادب را به خاطر آنچی که کردن با آتش نابود کنه. همونطور که در زمان الیاس نبی آتش از آسمان بر سامره نازل میشه و آنها را از بین میبرد. اما عیسی مسیح جوابی میدهد که برخلاف انتظار انسان است. جوابی میدهد که برخلاف عکس العمل طبیعی ما بشره. و نه فقط تفاوت خودش رو با دیگران آشکار میکنه، بلکه عملا هدف و مقصود از آمدنش رو نیز برامون به اثبات میرسونه. هر وقتی که عیسی مسیح دوستان تعلیمی میداد یا ادعایی میکرد، اونو عملا در زندگیش ثابت مینمود. تبعیض قائل نمیشد، نمیگفت که فقط شاگردان یا ما این کارا رو باید بکنیم و از خودش استثناء باشه. خیر، راستی عکس العمل ما در برابر مردم متعصب و کوتاه‌فکر و احمق چیه؟ نسبت به کسانی که بی جهت به ما تهمت میزنن و فوش میدن چه نوع رفتاری داریم؟ آیا اگر به شهری وارد شوید گرسنه و تشنه و خسته هم باشید و مردم آن شهر مانع بشن که غذا و آب بگیرید، برای آنها چه عکس العملی نشون میدید؟ برای آنها دعای خیر میکنید؟ مسلما طبیعت ما فوراً لعنت و نفرین رو برای آن شهر طالبه. خیلی از سرداران بزرگ تاریخ که ادعای بزرگی هم می‌کردن، وقتی اهل شهر یا ده آنها را نپذیرفتن، شهر و دهکده را با شمشیر قتل عام می‌کردن، حتی به نام خدا. وای به حال ما که با اصطلاح پیغمبر خدا نیستیم. ولی عیسی مسیح دوستان رو به شاگردانش می‌کند و آنها را به خاطر روحیه خشمناک و عکس العمل نادرست نکوهش می‌کنه. به آنها میگه شما چه روحی دارید؟ یعنی رفتار شما شایسته شخص خداپرست نیست. روح الهی در شما نیست. بعد می فرماید من نیامدم تا مردم را، حتی مردم شریر و بیادب و متعصب را هلاک کنم، بلکه آمدم تا نجاتشون بدم. عیسی می گوید کار من نجات بخشیدن مردم است، نه هلاک کردن آنان. خداوند مرا نفرستاده تا انسانها را بکشم و یا نابود کنم، بلکه تا نجات بدهم و یا زندگی ابدی به آنها ببخشم. و سپس بدون آن که آنها را نفرین کند، درخواست آنها را میپذیره و به دهکده دیگری میرود. دوستان، در این میان مردم آن ده ضرر کردن، نه عیسی مسیح. آنان کلمه خدا، کلمه زندگی، مژده الهی و محبت خدا را رد کردن. تعصب آنان سبب شد که نور عالم، نور حق در دهکده تاریک و قلبهای ظلمانی آنها نتابه. و حقیقت اینه که امروز نیز خیلی از ما هستیم که اسیر تعصب و جهالت هستیم، در ظلمت و تاریکی و خرافات اسیر شده و وقتی دعوت و پیام مسیح رو میشنوی آن رو نمیپذیرن. چرا؟ زیرا ظلمت را بیشتر از نور دوست دارن. راستی برادر من، خواهر من، شما چه؟ آیا نور حق در قلبتون تابان است؟ و یا خدایی نکرده دست رد به فیض خدا زده اید؟ فراموش نکنید که خدا هیچ وقت به زور کسی رو پیرو خودش نکرده و نمی کند و نمی خواهد از روی جبر او را بپرستیم و به او لبیک بگوییم. او آزادی و اراده به ما داده است و خوشا به حال کسانی که با آزادی و اراده و میل و اختیار و با عشق و علاقه به سوی او میان و برای او زندگی می کنند و تسلیم او می شوند و مشکلات و جفاها و تهمتهای ناروای مردم را به خاطر نام خدا میپذیرند. از آیه 57 الی 62 خدمتتون میخونم و به این ترتیب به پایان فصل نهم از انجیل مقدس لوقا نیز میرسیم. میفرماید به هنگام که ایشان میرفتن، یعنی وقتی که عیسی میرفت، در اثنای راه شخصی بدو گفت خداوندا، هر جا روی تو را متابعت میکنم. عیسی به وی گفت روباهان را سوراخ‌ها و مرغان هوا را آشیانه هاست، لیکن پسر انسان را جای سر نهادن نیست. و به دیگری گفت از عقب من بیا، شاگرد من شو. گفت: خداوندا، اول مرا رخصت تا پدر خود را دفن کنم و بعد بیایم. عیسی وی را گفت: بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند، اما تو برو و به ملکوت خدا موضع کن. و کسی دیگر گفت: خداوندا، تو را پیروی می کنم، لیکن اول مرا رخصت تا اهل خانه خود را وداع نمایم. عیسی وی را گفت: کسی که دست را به شخم زدن دراز کرده از پشت سر نظر کند شایسته ملکوت خدا نمی باشد. ای عزیزان، در این آیات سه شخصیت مختلف که نمونه شخصیت بسیاری از آدمیان می باشد بر ما آشکار میشه و در حقیقت سه عکس العمل متفاوت در قبال دعوت به ایمان، دعوت به مسیح آشکار میکنه و چه بسا من و شما نیز جزو یکی از این سه گروه باشیم. میفرماید: وقتی که عیسی مسیح به سوی اورشلیم آمد، شخصی در راه به او میرسه و میگوید: ای استاد، یا ای خداوند، هر جایی که بری من از تو متابعت میکنم، و یا من میخوام پیرو تو باشم، من میخوام شاگرد تو باشم، و یا به اصطلاح امروزی من میخوام مسیحی باشم. متی حواری میگوید که این شخص از کاتبان بود و چه بسا به خاطر عکس العملی که عیسی مسیح در قبال رفتار ناپسندانه سامریان نشان داده بود، او متوجه شده بود که عیسی مسیح همان منجی و نجات دهنده موعود است و حالا میخواد از او پیروی کند. ولی عیسی مسیح با نظر لطف او را متوجه خطرات و مشکلات و جفاهایی که به خاطر پیروی کردن از او باید تحمل کنه مینماید و به او میگوید: پیروی کردن از من آسان نیست، برعکس بسیار سخت و طاقت فرساست. و برای اینکه جفا و مشقت هایی که به خاطر پیروی کردنش را به او نشان بدهد، توجهش را به حیوانات و پرندگان جلب می کند و می گوید: حتی پرندگان آسمان لانه دارند، اما من هیچ چیزی از این عالم ندارم. و اگر تو بخوای شاگرد من بشوی، مطمئن باش حتی آن آسایشی که حالا داری از دست خواهی داد. آیا حاضری آسایش تو به خاطر من از دست بدی؟ آیا حاضری آواره بشی؟ دوستان، در اینجا باز تفاوت بین عیسی مسیح و دیگر انبیا آشکار میشه. دیگران با تمام کوشش و تواناییشون سعی کردن که مردم رو پیرو خودشون کنن، اما عیسی مسیح این کار رو نمی کنه. برعکس، حتی با بیان سختی ها و مشکلات که باید متحمل شود، آنها را وامی داشت که قبل از پیروی کردن خوب فکر کنن، دو دفعه فکر کنن، مبادا رفیق نیمه راه و پیرو ناقص باشن. میگوید: اگر مسیحی میخوای بشوی، زندگیتون پر از اموال و راحتی نخواهد بود. بعضیا به دروغ میگن که بابا، این شخص مسیحی شده چون زندگیشو پر از راحتی کرده، چون ثروت دادن بهش، پول دادن، خونه، زندگی دادن بهش. حتی من شنیدم که چون زن گرفته مسیحی شده. دوستان عزیز، عیسی مسیح هرگز این وعده ها رو نداده. در عوض میگوید همه کسانی که میخواهند در راه مسیح زندگی کنن جفا خواهند دید. یعنی مشکلات و ناملایمات به خاطر مسیح بودن حتمیه. ضمانت شده که اگر مسیحی بشی جفا خواهید دید و چه بسا شهید خواهید شد. گروه دوم در آیه 59 هستند. مسیح از شخصی که شاگردش بوده، به غیر از 12 رسول خودش البته، میخواد که خونه خودش رو ترک کنه و با او همسفر بشه، پیرو او بشه. ولی این شاگرد از مسیح مهلت میخواد و میگه که اجازه بده مدتی در منزل باشم و بعد از آن بیام از تو پیروی کنم، زیرا پدرش مرده یا در شرف موت بوده و اون میخواست مراسم کفن و دفن را اجرا نماید و قضای ختمی هم به مردم بده. بعد از اینکه این کارها تمام شد، آن وقت بیاد از مسیح پیروی کنه. ولی عیسی اجازه این کار را به اون نمیداد. چرا؟ زیرا هرچند مسئولیت او در مقابل فامیل زیاد بود، ولی مسئولیتش در مقابل خدا به مراتب بیشتر بوده. دوستان، عیسی مسیح میگه اگر ما او را بیشتر از پدر و مادر و برادر و خواهر و زن و بچه دوست داشته باشیم، اگر او را بیشتر محبت نکنیم، لایق او نیستیم که پیرو او باشیم. مقصود از مردگان کسانی است که روحاً مرده باشند، کسانی که عالم معنویت را درک نمی‌کنند، نمی‌فهمند. چیزهای دنیا را اول انجام میدن تا وقتی که خسته شدن یا پیر شدن، وقتی بیکار شدن، اون موقع اگه وقت بود برن از خدا و مذهب پیروی کنن. مسیح میگه چنین شخصی لیاقت مرا نداره. و ما شخص سوم یا گروه سوم افرادی را میمانند که حاضر به پیروی کردن از عیسی مسیح هستند، اما اول میخوان با اقوام خود ملاقات کنن و یا مدتی با خانواده خود و دوستان باشن و بعد سر فرصت بشارت انجیل رو برسونن. مسیح نشان میداد که اگر من و شما پیرو او هستیم، باید حاضر باشیم تمام هستی خود را تسلیم او کنیم، همه چیز را تسلیم محض کنیم مسیح بالاتر از همه چیز باید باشه. دوستان، وقتی که مسیحی بشید ممکنه جفا ببینید، ممکنه پدر و مادرتون رو از دست بدید، ممکنه از خانواده جدا بشید، ممکنه همه بزدتون باشه، ممکنه همه مال و هستی و خانواده رو از دست بدید، فامیلتون رو از بین ببرید، ولی در مسیح خیلی چیزها رو به دست خواهید یافت. مسیح خودش فرمود شخص را چه سود داره که تمام دنیا رو ببره ولی جان خودش رو از دست بده. جان مهمتر از هستیه، جان مهمتر از دنیاست، جان مهمتر از خانواده است، جان مهمتر از مقامه. بایستی تمام وجود، جسم و جان و روح را تسلیم کنیم. اول مسیح را پیروی کنیم و بعد دیگران. وقتی با مسیح باشیم، آن وقت راه و روش دوستی حقیقی آشکار میشه. وقتی با مسیح باشیم، خداوند دوستان خوبی به ما میدن که تا ابد با ما خواهند بود. وقتی با مسیح باشیم، برکات و فیوزات خدا برای ما خواهد بود. دوستان عزیز، شما امروز که از خدا پیروی میکنید، شما که به مسیح ایمان دارید، چه نوع پیروی میکنید؟ جزو کدام گروه هستید؟ آیا مال دنیا، آیا جفا، مشکلات شما را آزار میده؟ میترسانه که از مسیح پیروی کنید؟ و یا کاملا تسلیم او شدید و میخواهید از او پیروی کنید؟ خوشا به حال کسی که همه چیز را برای مسیح ترک کند و خود را تسلیم مسیح کند، که صد چندان در این دنیا خواهد یافت و حیات جاودانی را نصیب خود کرده است. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم که امروز راه و روش درستی داشته باشید و از خدا یکتا پیروی کنید و تسلیم محضوع شوید که او یگان امید و هستی ماست و مطمئن باشید که او میخواهد امروز شما را به درگاه خود بیاورد و شما را از برکات خودش پیروی کند، ولی شرطش اینه که شما حاضر باشید از او پیروی کنید، کاملا تسلیم او شوید که او در زندگیتون معجزات عظیمی را خواهد کرد. خدا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.